اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا در سرآغاز این برنامه. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار گفته است که او آماده است تا برای طالبان در کابل، کندهار و یا هم ننگرهار دفتر ایجاد کند. محمد اشرف غنی که به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را در دیدار با جمع از باشندگان آن ولایت و بدور از حضور خبرنگاران بیان کرد.
طالبان والی دفتر به کابل که سبای ورکو، ننگرهار که ورکو، کندهار که ورکو، که موک ده دوی امنیتو نسات موک مسئول.
آقای غنی همچنان گفته است که زمان پایان جنگ و خونریزی فرا رسیده و صلح در افغانستان آمده نیست. او در این نشست از برگزاری نشست مسکو بار دیگر انتقاد کرد. نشست مسکو که هفته گذشته با حضور سیاستمداران و نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان برگزار شد، طالبان گفتند که گشایش رسمی دفترشان حذف نامهای رهبران این گروه از فهرست سیاسی ملل متحد، رهایی زندانیان و تعدیل قانون اساسی از شرایط آنان برای صلح می باشد. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان روز یک شنبه کنفرانس ملی انکشاف مرغداری را برگزار کرد. بر بنیاد معلومات اتحادیه پرورش مرغ، سالانه افغانستان به بیش از 295 هزار تن گوشت و 1 میلیارد و 165 میلیون تخم نیاز دارد. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10800 فارم مرغداری فعالیت دارد که بر بنیاد آمار اتحادیه پرورش مرغ می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. پیش از این وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع اعلان کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که کارمندان آن نهاد نمی توانند وسعت باران بشری جاری را در مناطق بی‌ثبات ایالت راخین در میانمار مورد ارزیابی قرار بدهند، زیرا آنان قادر نیستند به این مناطق دسترسی پیدا کنند. اما مقام های این کمیشنری گفتند که آنان گزارش هایی را به دست آوردند که حاکی از بدتر شدن وضعیت ایالت جنوب چن و راخین می باشد که به نهایت نگران کننده است. ایالت چن یگانه ایالت در میانمار است که اکثر جمعیت آن را پیروان مسیحی تشکیل می دهند. مقام های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفتند که خشونت ها در ماه دسامبر سال 2018 در این مناطق افزایش یافت و این وضعیت موجب شد تا بیشتر مردم از خانه هایشان بیجا شوند، اما شمار بیجا شدگان تا حال مشخص نیست. حکومت ترکیه نحوه رفتار حکومت چین را در برابر اقلیت مسلمان آیغور در آن کشور اقدام شرم‌آور در برابر بشریت عنوان کرد. اظهارات مقامات ترکیه پس از آن صورت گرفت که گروه‌های حامی حقوق بشر حکومت چین را به خاطر توقیف دست جمعی اقلیت ترک زبانان در چین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال در پی مرگ عبدالرحیم هیید، شاعر و موسیقیدان برجسته آیغور در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری در چین، ترکیه از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا در خصوص شرایط رقتبار اقلیت مسلمان آیغور در چین گام‌های جدی و عملی بردارد. با گفته کارشناسان ملل متحد، حدود 1 میلیون اقلیت مسلمان آیغور و ترک زبانها توسط حکومت چین به اردوگاه‌های آنچه تربیت مجدد عنوان شده انتقال داده شده‌اند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند گفتند که آنان حملات تهاجمی خود را بر ضد آخرین مناطق تحت کنترل طهرمان در شرق سوریه راه اندازی کرده اند. مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، در یک پیام توییتر خود نوشته است که حملات تهاجمی روز شنبه بر ضد آخرین پایگاه تندروان گروه دعوت اسلامی یا داعش راه اندازی شده و به زودی این ساعات از وجود تندروان پاکسازی خواهد شد. با اینجا میرسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود که همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرسانم. موسیقی
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه صحبت با رادیو آشنای صدای امریکا خیر مقدم میگوید. به امید بهبودی و بهروزی افغانستان، برنامه امشب صحبت با رادیو آشنای صدای امریکا را در مورد بهبود وضع زندگی در دهات افغانستان اختصاص داده. دهات و قریه های افغانستان که مسکن اکثریت مردم در افغانستان را تشکیل می دهند، تمثیل کننده چهره و فرهنگ کشور بوده و نماد سطح اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی می باشد. هرگاه در وضع زندگی اجتماعی و اقتصادی در دهات تغییر مثبت رونما میشه، در حقیقت پیشرفت عمومی جامعه را آشکار میسازه. ما در بحث امشب جناب فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، و جناب محمد نصیب، رئیس مؤسسه ودانه، در برنامه با خود داریم که از هر دویشان قلبا تشکر میکنیم که در برنامه امشب ما اشتراک ورزیدن. جناب آژانس، به برنامه خوش آمدین.
تشکر. با سلام خدمت شما، تیم کاریتان و شنونده های عزیز کمیل نظر صدای ما را از طریق صدای آشنا میشنوند.
تشکر از شما. جناب محمد نصیب، رئیس مؤسسه ودان، به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر عادل صاحب، ما هم سلام های خود را به شما و همه شنونده های رادیو صدای امریکا میرسند.
تشکر. خوب، سخن با آقای اجن شروع میکنیم. اجن صاحب، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اعلام کرده که تا 10 سال آینده مجموعاً در حدود 6000 پروژه مختلف از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در افغانستان تطبیق میکنه. شما لطف کرده اول این برنامه وسیعی که گفته میشه بین الوزارتی است، این را به ما تشریح کنین که چی گونه یک برنامه است و هدف عمده ازی در دهات افغانستان چی می باشه؟
تشکر. اول خدمت شما عرض کنم که برنامه ملی میثاق شهروندی دنباله برنامه ملی همبستگی ملی بود که در سال 2016 تمام شد و جایگزینش برنامه میثاق شهروندی هست. برنامه ملی میثاق شهروندی و گفته جناب رئیس جمهور، خیز بلند دولت افغانستان برای توسعه و انکشاف روستاهای افغانستان می باشد. این برنامه از سال 2016 وارد فاز اول خود شد. دیزاین این برنامه برای 10 سال هست و در 3 فاز کار خواهد کرد. ما در حال حاضر در فاز اولش قرار داریم و حدود 2 سال از این برنامه گذشته و 2 سال دیگه از فاز اولش باقی مانده. در اساسی دلیل اساسی شکل گرفتن برنامه ملی میثاق شهروندی در قدم اول کامیابی برنامه همبستگی ملی بود و در قدم دوم نیاز به تداوم برنامه مثل همبستگی ملی. به این خاطر برنامه میثاق شهروندی شکل گرفت. تفاوتی که برنامه میثاق شهروندی با برنامه همبستگی ملی داره، اولا که یک برنامه گسترده تر است نسبت به همبستگی ملی، و دوم این که برنامه همبستگی ملی بیشتر تمرکزش بر روی روستای افغانستان بود، ولی برنامه میثاق شهروندی هم روستاها را در نظر داره و هم شهرها را، که البته برنامه انکشافی شهرها توسط اداره ارگانهای محل صورت میگیره و توسط شهرسازی و اینا صورت میگیره، ولی آن چیزی که مربوط به روستا هست بیشتر بارش روی شانه وزارت یا انکشاف دهات است. تلاش در این برنامه این خواهد بود که ما برای مردم در روستاها تسهیلات و نیازمندی های اولیه را فراهم کنیم. 40 سال جنگ بخش زیاد از روستاهای افغانستان را ویران کرده و در 18 سال، در 18 سال گذشته هنوز تکمیل نشده آن چیزی که نیاز است، خصوصا در زیربناها. در چارچوب برنامه میثاق شهروندی ما با خواسته خود مردم روبرو هستیم. یعنی تمام پروژه ها از طریق شوراهای انکشافی که در سراسر افغانستان شکل گرفته و من فکر میکنم چیز حدود 36,000 شورای انکشافی در افغانستان وجود داره، از طریق از این برنامه ای پروژه تطبیق میشه. در فاز اولش ما 123 ولسوالی را در 34 ولایت افغانستان در نظر دارم. در نظر داریم که در این 123 ولسوالی فعالیت های انکشافی صورت خواهد گرفت. میخوایم یک تصحیح کنم خبره که آن چیزی که بنوانش 6,000 پروژه مطرح شد در 10 سال آینده یک مقدار تفاوت داره. ما 6,000 پروژه را در سال مالی 1397 تطبیق کردیم. یعنی در این سالی که البته سال مالی با سال شمسی یک سال تقویمی یک تفاوت داره که از دهم جدی شروع میشه سال مالی. ما در سال مالی 1397 ما چیز حدود 6,000 پروژه را در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق کردیم. یک تعدادش در این روزها کاملا تکمیل شد و برابرداری رسید و یک تعدادش هم در حال جریان است. ما برای تمام برنامه ملی میثاق شهروندی بیش از 30,000 پروژه را در نظر داریم، بیش از 30,000 در 10 سال آینده. و تنها ما در امسال تانستیم 6,000 پروژه را تطبیق کنیم. این امو روی کرده اساسی دولت افغانستان، وزارت یا انکشاف دهات برای توسعه و انکشاف دوستای افغانستان از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی.
خب بسیار خوب. مجموعاً برای 10 سال آینده اندازه فند یا مقدار پولی که به این ضرورت است آیا از منابع داخلی تنهایی فراهم میشه یا منابع بین المللی هم در قسمت تمویل این پروژه ها سهم خواهد گرفتن؟
تشکر. برنامه ملی میثاق شهروندی با بودجه خود دولت افغانستان تطبیق میشه، ولی شما میدانید که بخشی از بودجه انکشافی افغانستان از کمک های بین المللی هست، ولی در برنامه ملی میثاق شهروندی به طور مستقیم دونرها نقش ندارن، بلکه در امو تمویل بودجه دولت افغانستان که نقش دارنی از اون طریق ما میگیریم. یعنی به طور معمول در حدود بیش از 80% بودجه وزارت ما هر ساله مربوط به برنامه ملی میثاق شهروندی هست و این بودجه هم جز بودجه انکشافی است. شما میدانید که بخش عمده بودجه انکشافی افغانستان از طریق کمک های بین المللی تمویل میشه.
خب تشکر. جناب نصیب صاحب، در دهات افغانستان علاوه بر مردم که توانمند هستند، مردمای زیاد فقیر و ناتوان که از فقر رنج میبرن و شاید امکانات نیروی انسانی هم به قدر کافی نداشته باشه، در این قریجات و دهات به این مردمی که فقیر هستن برای فقر زدایی پروژه هایی که عملی میشه و قراری که ما میدانیم شما هم در این برنامه ها شرکت دارین، اگر شما از این پروژه ها چیزی بگین که این پروژه ها به کدام نوع اشخاص میرسه و چگونه در زندگی اقتصادی و اجتماعیشان این تغییراتی را وارد خواهد کرد؟
تشکر عادل سر. ما هم در رابطه با مردم قریجات کار میکنیم و در پروگرام های ما مثلا یک پروژه‌ای که ما در لغمان و کنر و کابل و قندهار او را تدبیر کردیم و کمک به غریبترین یا فقیرترین مردم بعضی ولسوالی ها بود که اون مردمی که در اونجا غریبترین و فقیرترین بود و امرای از اونا کمک شود تا بتانن که سطح زندگیشان بالا بره و حیثیت اجتماعی مردم هم اعاده شود و بالاخره این مردم با پای خود استاد شود، از کتف فامیل خود هم کمک بکنه و حتی اگر بتانم که با دیگه مردم هم کمک بکنم، این هم پروژه است که تمویلش بانک جهانی کرده، لیکن از طریق اداره ملی تدارکات، یعنی او هم دولت افغانستان شریک است و او را ما عملی کردیم. در کنر 1000 فامیل تارگت ما بود و همچنان در قندهار، در کابل 1500 بود و در قندهار هم 1000 فامیل بود. البته در شناسایی فامیل ها و مردم ما با شوراهایی که از طریق وزارت انکشاف دهات جور شده، از اونا هم ما استفاده کردیم و از طرق مختلف تا ما بتانیم که فقیرترین مردم را شناسایی بکنیم و همراه از اونا وضعی کمک ها صورت بگیره. پروژه هایی بود که 2 سال دوام داشت و در اونجا ما همراه همی فامیلا کمک های مختلف کردیم که بله. برای بعضشان اموری پروڈکتیو اسیت یا گاو بوز و چیزها را که اونا ضرورت نداشت اونا را احیا کردیم تا بتانه که تکثیر شوه بله. و در زندگی همین مردم یک تغییر جدی صورت بگیره بله. در غیر از این ما امرایشان پروگرام های ترینینگ و بعضی پروگرام های تربیوی داشتیم و همراهشان کمک های دیگر را میکردیم تا اونا بتانن اطفال خدا با مکاتب روان کنن و همچنان کمک میکردیم که همراه از اونا کمک های صحی هم شوه و بالاخره اونا بتانن که زندگی خدا تنبیل بکنه و سیوینگ و یک پسنداز هم داشته باشه که در آینده اونا بتانن که زندگی خود را پیش ببره. دیگه ای پروژه ها را ما تدبیر کردیم و فعلا هم این پروژه اعلان شده در ولایت ننگرهار و پروان و در اونجا هم باز از اداره ملی تدارکات بالاخره کسایی که برنده شدن اونا تدبیر میکنن، لیکن پروژه هست که فایده زیادترش با مردم یا با مو بینیفیشریز مستفیدین برای از اونا میرسن.
خب جناب آژانس، در افغانستان برای زی که به تمام اقشار افغانستان خصوصا در تمام دهات از برنامه های شما و سایر وزارتخانه ها استفاده کنن، مسئله امنیت خیلی زیاد اهمیت داره. شما در برابر کارها و برنامه های مثل میثاق، برنامه میثاق شهروندی، آیا مسئله امنیت تا کدام اندازه مانع کارها و برنامه ها میشه و در پالوی امنیت مسئله نظارت بر تطبیق درست پروژه ها و بجای پروژه ها و حفاظت پروژه ها چگونه صورت میگیره؟
تشکر. اگر مقداری از پروژه ها در روند تطبیقش با مشکل امنیتی روبرو میشه و یک مقدار دچار تاخیر میشه، دلیل اساسیش ایست که ما به مسئله نظارت کیفی پروژه ها بسیار جدی هستیم و سر از این مسئله بسیار دقت داریم. همین دیروز در کنفرانس مدیریت برنامه میثاق شهروندی، کنفرانس بسیار بزرگی در کابل، امروز روز دومش هم بود، در اونجا رهبری وزارت انکشاف دهات گفتن که از مجموع 6000 پروژه که در سال جاری، در سال 97 توسط وزارت انکشاف دهات تطبیق شد، فقط 100 پروژه از او به دلایل ناامنی از با تاخیر روبرو شدن، نه استاد نشدن بلکه با تاخیر روبرو شدن. و دلیل اساسیش ایست که در بعضی از مناطق افغانستان که ناامن است، ما نمیتونیم به وقتش تیمهای نظارتی خود را بفرستیم، ورنه اکثریت پروژه های ما توسط شورای انکشافی تدریخ میشه و شورای انکشافی هم خود مردم محل هستند. مردم محل میتونن به هر شکلی که خودشان میدانن با مخالفین کنار بیاین یا از طریق گفتگو، به دلیل از اینکه تمام پروژه ما پروژه های عام المنفعه است و اگر ما بالای یک دریا پل میسازیم، خب همه این مردم حتی مخالف دولت هم از او بره میبره و از یک سوی به یک سوی دیگه میره. اگر ما
برای جلوگیری از سیلاب در کنار دریا دیوار استنادی میسازیم. خب سیل شاید خانه خانواده امو مخالف دولت دارم از بین ببره، پس این دیوار برای همه فایده دارن. به این خاطر ما تا به امروز زیاد با مشکل عدم تطبیق پروژه به دلیل ناامنی روبرو نشدیم. پروژه توسط خود مردم در منطقه چیز میشه، ولی تنها مسئله ای که یک مقدار از پروژه ما را با تأخیر روبرو میکنه و زمانش بیشتر میشه اینه میسته که ما بسیار سر مسئله نظارت تاکید داریم و دقت داریم. نظارت ما به دو گونه هست، یکی نظارت خود وزارت است، یکی نظارت مردمی هست. ما همیشه در وقتی که پروژه خودم به قرارداد میتیم با شورای انکشافی، یکی از مسائلی که سر از زیاد تاکید میکنیم این است که لطفاً نظارتتان بر تطبیق پروژه دقیق باشد. پروژه از خودتان است، فکر کنین که اصلا مال زندگی خودتان است، جزی از ملکیتتان است. بنان هر قدر این پروژه خراب باشه به ضرر شما، زودتر این پروژه از بین میره و دیگه کارایی نداره. به این خاطر تا به امروز ما در مناطقی که پروژه خود تطبیق کردیم استاندارد پروژه ما بالا بوده، در حد بوده که دیزاین شده، چون مردم با حس این که پروژه جز ملکیت خودشان است و برای رفاه خودشان است روی نظارتش بسیار دقت دارن. اصلا دیگه نظارت کیفی خود وزارت است. ما تیمای سیاره داریم که به طور مداوم سرزده بر پروژه وارد میشن، پروژه را بررسی میکنن، نظارت میکنن و میبینن که آیا با همون کیفیت که پروژه دیزاین شده با همون کیفیت تطبیق میشه یا نه. به خاطر این مسئله نظارت و مسئله تأخیر به دلیل ناامنی ها با هم دیگه رابطه کاملا مستقیم و محکمی دارن. در هر جایی که پروژه مقدار معطل شده دلیلش بوده که ما نتونستیم اونجا نظارت کنیم و چون نظارت نکردیم نتونستیم، تا زمانی که ما نظارت ما نشه ما نمیتونیم یک پروژه تکمیل شده بداریم یا او را تحویل بگیریم و به این خاطر و چون وقتی پروژه را ما قبول نداریم بنام کسی که کار میکنه پروژه را کنتراکتور ما و مجبور میشه که پروژه را بگذاره به حالت تعلیق بگذاره تا زمانی که مردم محل در گفتگو با مخالفان یا با هر کسی که مانعه تطبیق پروژه میشه به یک رای حل برسن.
درست.
و تضمین برای حضور انجینرهای ما در ساحه به وجود بیاد که اونا برن نظارت کیفی خود کنن و در اون صورت پروژه باز دوباره رم میشه.
خب جناب آژانس، یک مسئله که بسیار مطرح میشه و او مسئله عزیز که آیا مسائل محیطی، اثرات صحی، اثرات اجتماعی و اثرات دیگه که از اثر زی پروژه ها در ولایت به وجود میه، آیا ای هم مطالعه میشه وقت به وقت از اثرات سوی محیطی، اجتماعی و صحی که از او ایجاد میشه؟ یا فرض میکنیم در کنار یک قریه یک نهر عذاب یا یک چیز جور میشه، طوری که یکی دو عکسی را که ما دیدم مثلا در کنار خانه ها یک نهر جور شده ولی او کتاره در اطراف گرفته نشده برای زی که اطفال مثلا از او صدمه نبینه، طفل داخل نفته، یا امثال هم تغییراتی که در یک جامعه محسوس میشه، آیا این مطالعات هم وقت به وقت صورت میگیره تا در آینده یعنی از این پروژه هایی که تطبیق میشه اثرات منفیش هم همزمان رفع شده؟
تشکر. ما حتی با این که در چند سال گذشته افغانستان با خشکسالی روبرو بود و سال 1397 هم شدیدترین وضعیت خشکسالی در افغانستان بود، ما حتی در عرصه رساندن آب به آب آشامیدنی به مردم متوجه مسائل اقلیمی، مسائل محیط زیستی هستیم.
بله.
و طور مثال ما تلاش میکنیم که از سیستم های استفاده کنیم که آبهای زیرزمینی ما را زیاد ضربه نزنه، مثلا چای بسیار زیاد حفر نکنیم که باعث شود که آبهای زیرزمینی ما مصرف شود و کم شود، یا ای که ما مثلا تریر تازه وزارت یا انکشاف داد روش کار میکنه که به زودی را به کابینه ارجاع خواهد کرد و در تلاش تاییدگی و قبولی ازی خواهیم بود. این است که ما دوباره میخواهیم که سفره های زیرزمینی آب دوباره سیراب بسازیم، یعنی با استفاده از میکانیزم
هنری و با استفاده از روش باعث شود که آبهای نزولات آسمانی مثل آب باران و اینا یا برفا بیشتر از اینکه تبخیر شود سریع تر جذب زمین شود که دوباره آبهای زیرزمینی ما به سطح همو استاندارد برسه. متاسفانه در شهرهای مثل کابل و هرات کاهش آبهای زیرزمینی باعث شده که ما دچار مشکل آب شویم. یعنی میخوایم بگم که دقت ما سر مسائل اقلیمی، سر مسائل محیط زیستی و سر مسائل امنیت جانی مردم در قبال پروژه ما بیشتر است. ولی یک چیز به یادتان باشه که اکثریت پروژه های ما پروژه های بسیار کوچکی هست.
بله.
مثلا ما یک نهر نمیسازیم، ما در کنار یک نهر شاید یک دانه پل بسازیم.
درست.
یا یک بخش یک کانال در روی یک نهر بسازیم، یا ای که مثلا یک دیوار استنادی در کنار یک دریاها، مثلا ما یکی از بلندترین دیوارهای استنادی را در ارغنداب خندهار ایجاد کردیم، حدود 31 کیلومتر ما یک دیوار استنادی ساختیم که اونجا دائما سیلاب باعث میشد که باغای انار مردم ارغنداب که اتفاقا بیشترین باغان به اون سمت ارغنداب است یا سربه بینه و هر دفعه از بین بره. ما در ساخت پروژه های بزرگ زیاد دست نداره، پروژه های بزرگ توسط وزارت زراعت، وزارت انرژی و آب ساخته میشه. ولی با همین لحاظ ما وقتی یک پروژه را میخواییم تطبیق کنیم، مسائل محیط زیستی و تأثیرات از این بر محیط زیست بررسی میکنیم یا بر امنیت جانی مردم محل بررسی میکنیم که ما با دای پروژه به عوض از اینکه اثرات مثبت داشته باشه اثرات منفی پیدا کنه. یا مثلا باعث شود که این نهر کنار خانه ها باعث مثلا این سیل و از بین رفتن خانه شود، این چیزها رو ما در نظر داریم و همیشه هم در این راستا با اداره محیط زیست افغانستان در تعامل هستیم. پروژه‌ای که احتمال میدیم که تاثیرات محیط زیستی داره یک بار با اداره محیط زیست هم در میان بگذاریم که از دیدگاه محیط زیستی مشکل برای مردم محل ایجاد نکنه.
خب بسیار خوب نصیب صاحب، شما آیا برنامه های در دسترس دارین که در آینده بر افراد فقیر جامعه در دهات، مثلا بیوه ها یا کسایی که معلول و معیوب هستن، یا برای کسایی که مثلا توانمندی رفتن به شهرها را ندارن، زمینی اشتغال دائمی یا مثلا حرفه های که اونا را کمک کنه که برای مدت طولانی از یک چیز بهره برن در نظر دارین، یا اینطور پروژه ها قابل تطبیق هست در دهات یا خیر؟
بله،
فقط یک دقیقه وقت داریم میخواییم برای زی که وقت
کم است. مبرم است.
بله.
و ما این پروگرام ها را داریم و این پروگرام ها را با حکومت یک جای و همچنان با جامعه جهانی یک جای ما تلاش ما ای است که عملی شود و تا مردم بتانند که سطح زندگیشان، سطح اقتصادیشان بهتر شد.
بله، خب فکر میکنم که از اینا قطع شد. آجان سه، به نظر شما آیا صنعت و صنایع کوچک و فارمای کوچک هم جز پروگراما هست یا خیر؟ فقط نیم دقیقه وقت داریم، ببخشید جناب آجان.
دقیقاً ما یک برنامه 10 ساله داشتیم که امسال تمام شد به نام انکشاف صنایع روستایی.
خب.
و در این برنامه ما تونستیم 100,000 شغل که بیشترش برای خانم ها بود ایجاد کنیم. برنامه جدید ما به نام تقویت اقتصاد روستایی همین مسئله را کاور میکنه یا پوشش میده و ما در 5 سال آینده حدود 500,000 شغل ایجاد میکنیم که از این میان 80% مربوط به خانم ها است و بودجه از این طریق بانک جهانی برای ما داده شده حدود 100 میلیون دلار و این هر دو مثلا در گذشته 100,000 شغل ایجاد کرده و در آینده 500,000 شغل فقط در عرصه صنعت های کوچک و صنایع روستایی ما کار میکنیم.
بسیار خوب، این بود برنامه ما در قسمت بهبود زندگی در دهات افغانستان که تقدیم شما شد و در برنامه ما جناب آژند و جناب نصیب صاحب اشتراک داشتن که ما از هر دویشان تشکر میکنیم و همچنان از شنوندگان عزیز. این بود برنامه امشب ما، تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپاریم. شبتان خوش.
امریکا غږ رادیو آشنا.